Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala hayr halqihi Muhammed. Ve ala etretihi tahirin ve lanu daim ala adahi mecmu'in ve la'an ila liga'i yevmi din amin ya rabbel alemin. Ve amma ba'd, در توضیح دومین جمله از بند اول از فرمایشات حضرت امام زین العابدین در دعای شریف مکارم الاخلاق، حضرت زین العابدین علیه السلام از خداوند علی اعلی تقاضا می کند و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، من رو به عالی ترین مراتب و کامل ترین مراتب ایمان برسان. درخواست کامل ترین مراتب ایمان از دو جهت است. جهت اول، فرمایش حضرت امام صادق علیه السلام که فرمود سه چیز در انسانها هرگز دیده نشده است: یک، کامل ترین مرتبه ایمان، این آب پاکیست که امام صادق دست همه میزن. مراتب عالیه ایمان در انسانها دیده نشده، این فرمایش امامه. دو، بیان جناب عیسی ابن مریم علیه السلام که فرمودند که اگر کسی بخواهد از منافع ایمان بهره ببرد باید به عالی ترین مراتب ایمان برسد. یعنی منفعت ایمان مربوط به کف مؤمنی نیست، به سقف ایمان است. برای اینکه منافع ایمان رو معلوم کنیم چیست، از آیات استمداد طلبیدیم. در جلسه گذشته 13 مورد رو ذکر کردم و امروز هم بقیه موارد از منافع ایمان رو فقط به استناد روایات، اون شکل مستند از روایات هست، لا تعد ولا تحصى. یک روایت فقط هست که سیمای مؤمنین را ذکر که می کند تقریبا حدود 200 خصوصیت برای منافع اهل ایمان ذکر میکنن، 200 خصوصیت. اما اینا چیزی نیست که به من بدن، این مال کسانی است که مراتب عالیه ایمان رو دارن. پس با به روایات نریم، چون که خیلی بحث گسترده میشه در بیان منافع، همین در آیات غور بکنیم کافیه. آخرین موردی رو که در جلسه گذشته بیان کردیم این است که آقا منفعت ایمان این است که هر کسی در عالی ترین مراتب ایمان قرار بگیرد از مواهب دنیاوی استفاده میکنه. از مواهب دنیاوی استفاده میکند به این معناست که بن‌بست تو زندگیش وجود ندارد. ولو ان اهل القرى آمنوا، اگر مردم ایمان بیاورند و تقوا و تقوا پیشه کنند، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما باز میکنیم، ما لفتحنا، ما باز میکنیم برکات آسمان و زمین را. دیگه حالا شما به اندازه خودمون میتونیم بفهمیم برکات آسمانی چیه، برکات زمین چیه. ولی همین که مسدود است به خاطری که مراتب عالی ایمان وجود ندارد. چهاردهمین ویژگی که در قرآن کریم برای اهل ایمان ذکر بکند این است که خداوند اهل ایمان را از ظلمت خارج بکند. در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 257، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی نور. خدا سرپرست اهل ایمان است و خودش اونها رو از تاریکی ها به نور هدایت می کند. همین مضمون در آیه دیگر در سوره مبارکه طلاق آیه 11، لیخرج الذین آمنوا و عمل الصالحات من الظلمات الى النور، تا اینکه خارج سازد کسانی را که ایمان آوردن و عمل شایسته دارند از تاریکی ها به سوی نور. پس یکی از منافع ایمان، منتها ایمان چی آقا؟ کامل، نه هر مرتبه از ایمان، خروج از ظلمت به سوی در واقع نور هست. این نکته رو دقت بفرمایید. قرآن کریم مدعی است که من کتاب نور هستم. در سوره مبارکه نساء آیه 174، یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم، مردم برای شما از جانب پروردگارتان برهانی عظیم، یعنی یک استدلال، و انزلنا الیکم نورا مبینا، و بر شما نازل کردیم یک نور راه گشا. معلوم میشه نور غیر مبین داریم که مثلا فرض کن 5 سانت جلو خودم شاید نشون نده، ولی یه نور راه گشا داریم، چون نور اصلا واقعیتش اینست که باید کشف بکنم. قرآن میگه من نورم، شما هم به اندازه سنوات و عمرت از قرآن بهره بردی، یعنی خوندی حداقلش، ان شاء الله به قول جناب آقای کافی خوندی ان شاء الله. خب چرا از نور قرآن استفاده نکردی تا حالا؟ برای اینکه نور قرآن و نور بودن قرآن برای کسانی است که در عالی ترین مرتبه چی باشن؟ ایمان باشن. پس کسی از حقیقت نوریه قرآن بهره میبرد که در عالی ترین مرتبه ایمان باشن. اون وقت ببین دیگه قرآن چی میشه برای اون آدم. ما که قرآن سر تاقچه زندگیمونه، در این سر تاقچه خونمونه، تیمونن و تبرکن، اخیراً هم برای جلوگیری از چشم زخم و جن زدگی و طلسم و سحر و جادو، بیشتر از این بهره نمیبریم. گاهی هم استخاره، گاهی هم اگر مثلا خدا عنایت بکنه از بزرگ هم براتون که چی بشه، مثلا یه ثوابی بخوایم ببریم برای اموات و اینا، یه قرآن در ماه رمضون بخونیم، یه قرآنی بخوایم در ماه رمضون بخونیم. ولی قرآن کتاب نوره، کتاب نور و نورانیت قرآن برای اهل ایمان است. پس لازمی که ما حداقل بدونیم مؤمن کیه، لازمی که بدونیم مثلا ایمان چه مقوله‌ایه، ماهیت ایمان چیه، لازم است که بدانیم که ایمان کامل چیه، تا بفهمیم که ما چقدر از قرآن دوریم. تا تازه یه آیه قرآن رو بفهمیم که پیغمبر فرمود که گله کرد از خدا، این امت من قرآن رو چیکار میکنن؟ مهجورا، میزنش کنار، یعنی از حقیقت قرآن بهره نمیبرن. قرونش برم فکر کرده با انیشتن سر و کار داره، از نظر ذهنی انیشتن که از شما خیلی پایین تره از نظر در واقع مراتب ارزشی، اون که ارزشی نداره در دستگاه حضرت، ولی از نظر قوت فکر مثلا شاید آدم قویی باشه. ما دعوت کرده به این که از نور قرآن استفاده بکنه ولی نمی کنه. بعد خودشون همه کسی از نور قرآن استفاده بکند که در مرتبه ایمان کامل باشه. حالا این که ایمان کامله در این که بخواد از نور قرآن استفاده بکند باید به چه شکلی باشه، این دستور مبارکه حدید آیه 19 دیگه نمیخوانمش، ولش کن. 15 ویژگی در ایمان کامل وجود داره: بدیهار به واسطه ایمان کامل پوشیده میشه. سوره مبارکه عنکبوت آیه 7: والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم. کسانی که ایمان بیاورند و عمل شایسته انجام بدهند قطعا گناهانشان را از آنها می‌زداییم. گناهانشان را از آنها می‌زداییم که با توبه است، یعنی اثر گناه را از بین می‌بریم. اثر گناه مال چی آقا؟ ایمان، ایمان کامل. کسی که ایمان کامل داشته باشد اثر گناه درش باقی نمی‌ماند. این رو هم سابقا عرض کردیم، هر گناهی یک اثر دارد. خود گناه منهی است، منکر است، نباید اتفاق بیفته. اگر اتفاق افتاد برای رفعش توبه وجود داره. خدا نکرده کسی شرب خمر کنه، با توبه کنه. توبه هم با اون 6 قسمی که است امیر انسان فرموده، با اون 6 مرتبه‌ای که فرموده. ولی همین شرب خمر اثری دارد و این اثر از بین باید بره. ما غالبا برای این اثر هیچ فکری نمی کنیم. به همین دلیل است که در شب احیا که توبه می کنیم به درگاه حضرت حق، عید فطر که می زره همون آش است و همون کاس، ما همون آدم هستیم، یک قدم هم به جلو نرفتیم. دلیلش اینه که ما درسته که از اصل گناه دور شدیم ولی از اثر گناه هنوز دور نشدیم. اثر گناه پدر ما رو در میاره. شرب خمر اثرش این است که 40 روز نماز قبول نمیشه. 40 روز نماز قبول نمی شود یعنی اینکه 40 روز به قرب خدا شما نزدیک نه، اینکه نزدیک نمیشی برادر، دور میشی، ایستادی. و 40 روز خدا عقب میفتی فقط برای یه منهی. این فاصله با توبه حل نمیشه، این فاصله با یه چیز دیگه حل میشه. و این فاصله اگر کم نشود زلالت چی حاصل می شود؟ اگر گفتی زلالت بعید، گمراهی دور، که ما دیگه ظاهرمون با خداست، حقیقتمون از خدا کاملا دوره. یک 16 ویژگی که میدن به اهل ایمان، اون هم ایمان کامل، این است که مقیاس برتری ایمان کامله. در سوره مبارکه توبه آیه 19: اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام. فکر میکنید آبرسانی به حجاج و آباد کردن مسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الاخر، مثل ایمان آوردن به خدا و روز قیامته. خب برادر من کی خدمت به مسجد الحرام میکنه؟ بله، بهایی ها که نمی کنن که، باید ایمان داشته باشه، باید مسلمان باشه. بعد میگه این مسلمان ها، این مؤمن اینی که به مسجد الحرام خدمت می کنن، فکر میکنی اینا در حد کسانی هستن که به خدا ایمان آوردن؟ معادله رو فهمیدی یا نفهمیدی؟ آقا جان یهودی ها که به مسجد الحرام خدمت نمی کنن، حالا نره تو ذهنت آل سعود از یهود بدتره، حالا هرکی بدتر، پس اونا هم به دائمان دارن کسانی که خدمت به مسجد الحرام می کنن. بعد بگه این مؤمنین با این کار، با کسانی که آمن بالله و الیوم الاخر، اینا با هم برابرن. معلوم بشه که اونجا ایمان، ایمان چیه؟ ایمان کامل است. وقت اینجا آیه شریفه رو بفهمی چیه؟ البته انشاءالله، یا ایها الذین آمنو، آمنو بالله، ای کسانی که بابا ایمان میارید، بازیگری بسه، آمنو بالله، ایمان بیارید، ننی ویل معطلید کلا. ایمان کامله مقیاس برتری در واقع سنجش خداست. اینو ولش کن نه که نماز بخونن و روزه میگیرن، نه اونایی که نماز نمیخونن روزه میگیرن کار نداره به اونو، که اونا که یهو فی امان الله، اینایی که میخونن میگه ولشون کن، این بیاد بالا، چون این مرتبه ایمان کامل است. ایمان کامل مهمه. خدا انشاءالله سلامتی بهش بده. جناب آقای محب الاسلام شوگاهی مطالبی رو که میگفتن، بعد میفرمودن به این که نمیدونم تونستم بفهمونم مطلب رو یا نه، نمیدونم تونستم بگم ایمان کامل چیه. یه همه حلوای تن تنها نیست که نخوردیم و نچشیدیم، شاید تا این یکی دو جلسه وصفش رو هم نشنیدیم. فکر میکردیم این مراتبی که در قرآن یا ایها الذین، وقت میفهمی که این چه فضیلتی است برای آقای من امیر المؤمنین که گفتن هر آیه ای که آمد یا ایها الذین آمنو، فقط مربوط به امیرالمومنین، چون در مرتبه ایمان تموم شد رفت، تموم شد رفت. ولی اینجور نیست که مختص به او باشد، گرچه اختصاص به او فقط دارند، چون در تهران قدیم میگفتن راه باز و جاده دراز، یعنی مسیر بازه برای طی کردن، اون تو حالش نیست. با دیدن یک گل پلاستیکی از گلستان خودمون رو چیکار کردیم؟ محروم کردیم. خوشیم. بلکه من تنزل کنم، سرخوشیم به برخی از اموری که خودمون برا خودمون درست کردیم، نه خدا برای ما درست کرده باشه. جانشینی در زمین مربوط به کیا؟ به اهل ایمان است. در سوره مبارکه بقره آیه 30 نازل شد به این که و از قال ربک للملائکه، این آیه همه رو هم ریخت. در عالم ملکوت اگر گفتن دعوا شد، بگو یه جا دعوا شد، یعنی همه به تلاطم افتادن، در حالی که عالم ملکوت عالم آرامشه، اونجا دغدغه و الم و استرابی وجود نداره. اما یه بار استراب ایجاد شد. و از قال ربک للملائکه، زمانی رو بیاد بیاور پیغمبر، که پروردگار تو به ملائکه فرمود اینی جائلون فل ارض خلیفم، من میخوام در زمین جانشین خودم رو قرار بدم. اینا شروع کردن، تا حالا اصلا جرأت نمی‌کردن در مقابل حضرت حق حرف بزنن. اصلا ویژگی ملک این است که در مقابل خدا مطیع محض. قال اتجعل فیها، میخوای روی زمین کسانی رو قرار بدی که من یفسد فیها، فساد میکنن در زمین، و یسفک الدماء، خونریزی میکنن در زمین. خب و نحن نسبح به حمدک، ما که به حمد تو رو تسبیح میکنیم، و نقدس لک، و تو رو تقدیس میکنیم. فرمود قال انی اعلم ما لا تعلم، یعنی ساکت باشید، من چیزی را میدانم که شما نمیدانید. سکوت کردم و الا شورش کرده بودم، شورش داشتم. ساکت باشید، من چیزی رو میدونم که شما نمیدونید. حالا حضرت حق میخواد در زمین جانشی در خودش قرار بده. در سوره مبارکه نور آیه 55، وعد الله الذین آمنوا، خداوند وعده کرده است کسانی را که ایمان آوردن و عمل الصالحات و کارهای شایسته انجام دادن، چه وعده خدا بهشون کرده است؟ لیستخلفنهم فی الارض، که اونها رو جانشینان خودش در زمین قرار بده. پس جانشین خدا روی زمین انسان مطلق نیست که بگیم ما هم جانشین خدا هستیم. وقتی ماها نبودیم دیگران به طریق اولا نیستن، ولی اونایی که هستن کسانی هستن که ایمان دارند، یک، عمل صالح انجام میدهند، دو، و جناب عیسی علیه السلام فرمود کسانی از منافع ایمان بهره میبرند که در عالی ترین مراتب ایمان باشند، یعنی ایمان کامله. پس اگر کسی بخواهد در زمین خلیفه خدا باشد، باید در مرتبه چی باشه؟ ایمان کامل باشه. هیجدهمین، بهترین مردم کیا هستن؟ اهل ایمان. در سوره مبارکه بینه آیه 7، ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك لهم خير البريه، کسانی که ایمان آوردن و کار شایسته انجام دادن، اینها بهترین های خدا هستند. منتها نه این که به حسب ظاهر ایمان دارد، اون که به حسب واقعی ایمان کامل دارد. این مراتب ایمان کامل آدم رو وسوسه میکند که حداقل بفهمه آقا اصلا ایمان چیه، فرقش با اسلام چیه. این آیه شریفه که میگه یا ایها الذین آمنوا، آمنوا بالله، ایمان بیارید به خدا. تحصیل حاسد که خدا نمیگه، اگه ایمانش ایمان به درد بخور بود که دیگه نمیگه آمنوا بالله، ایمان به خدا بیارید. که و از اون مراتب ایمان های در واقع این هم از اون آیات بی نظیره. قرآن کتاب چیه؟ هدایت. نورشو گفتیم، کتاب هدایت. به واسطه قرآن باید هدایت بشه. خب چرا از قرآن بهره نمیگیریم؟ اصلا هدایتگری قرآن مربوط به اهل ایمان کامله. باز تأمل کن که این هدایتی که برای ایمان کامل است چیه؟ یعنی ما به واسطه قرآن مؤمن نمی شویم. اگر مؤمن کامل باشیم به واسطه قرآن چه می شویم؟ وقت ببین دیگه چه می شویم، اون موقع ببین چه می شویم. سوره مبارکه یونس آیه 9: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح کار شایسته انجام بدن، یهدیهم ربهم، پروردگارشون هدایتشون میکنند. به چه واسطه ای؟ به ایمانه، به سبب ایمانشون را هدایت میکنه. یعنی ایمان کامله موجب میشود که شما از قرآن بهره دیگری را ببرید. این که میگم برای قرآن ظاهریست و باطنی، بواطن قرآن قابل درک است برای مراتب ایمان. یعنی اگر شما بخواید باطن قرآن رو درک بکنید، وللآیت سبعین بطنن، 70 بطن باشد، اگر بخواهی از بطون قرآن استفاده بکنید باید در مراتب عالیه ایمان باشید. وقت اصطلاحا میگن ایمان هم مراتب تشکیکه، یعنی عالیه قرآن هم 100 نیست عالیه ایمان. مثلا کفش از 2000 شروع میشه ولی تا بی نهایت دیگه. چرا تا بی نهایته؟ ای گفتی اصلا هر آنچه که در معنویت انسان وجود دارد حد نداره، محدود نیست. چرا؟ چون یک سوش خداست و خداوند موجود چیه؟ بی نهایت. موجود بی نهایت هرگز محدود، پس ایمان به خدا هم هرگز محدود نمی شود. یه مرتبهش مثلا فرض کنید داشته باشید، می رسید به یه مرتبه از بطن قرآن، و مراتب دیگه از ایمان به الله رو که داشته باشی بطول دیگر قرآن رو به دست میادی. پس ما فرمولی دادیم که تا به حال نمیدونستی، تو فکر بکردی بطن قرآن رو امیرالمومنین فقط میداند. خب فقط امیرالمومنین میدونه، این که حرف نیست. حالا منم میرسم به اون بطن قرآن، یعنی مثلا اینو نمیدونستی میرسی، تو هم میرسی. چجوری میرسی؟ با شاگردی امیرالمومنین. خب اولش دیگه ولایت امیرالمومنین، ولی دو اوسش چیه؟ تو باید در مراتب ایمان قرار بگیری. چرا؟ چون در مبارکه یونس و شریفه نوح بیان میکنند آقا ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان میآورند و کار شایسته بکنند، یهدیهم ربهم، پروردگارشون اونها رو چی کار میکند؟ هدایت میکند، مطابق سبب ایمانشون. اول باید ایمان کامل بیاید تا ورود به بطن قرآن بشود، تا ورود به بطن قرآن بشود. پس ببینی خیلی رمز آلود نیست، کار آسانه، منتها مرد راه میخواهد دیگه. لافزن خدا نمیخواد، چون لافزن زیاده. مرد میخواد یه کسی که کفش آهنی پاش بکنه دنبال کار باشه. اهل ایمان کامل در زمره صالحان هستند. صالحان چه کسانی هستند؟ صالحان کسانی هستند که یوسف پیغمبر آرزوی الحاق اونها رو داره. الحقنی بالصالحین، او میگه من رو جز صالحین قرار بده. فقط هم او باید اینو بگه و امثال اون اینو بگن، چون اونا در مراتب عالیه ایمان هستن. ما که مثلا فکر بکنیم اینا کریمه عنکبوت شریفه نو والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام بدهند خداوند اونها رو در زمره صالحین قرار میده. یعنی جناب یوسف که میگه الحقنی به صالحین، باید بفهمی که دعا و دعا چقدر فهمه. من که خدمت امام رضا میرسم، نهایت چیزی که خدا چکم بر نگرده، حالا اگر داشته باشم مثلا پسر یا دختر، یه عروس یا یه داماد خوب مثلا، حالا اگر داشته باشم مریض، میگم مریضم شده. همینه، ما بیشتر از این از خدا و پیغمبر نخواستیم. ولی جناب یوسف میگه الحقنی به صالحین، خب اون یه چیز دیگه از عالم میفهمه، بذار چیز دیگه هم عالم از خدا میخواد. گرچه ما مجبور هستیم و باید امور دنیویمون رو هم از خدا بخواهیم، که به جناب موسی علیه السلام فرمود بند کفشتم از من بخواه. فکر نکن که بند کفش ناچیز خودت بتونی پیدا کنی، اونم هم من بخواه. تا من امضاش نکرده باشم به اونم نمیرسی. ولی یه خود دیگه حضرت عباسی بعد از 60-70 سال از بند کفش بریم بالاتر دیگه، یه خود دیگه حضرت عباسی، من دیگه چجوری بگم که یه خود بریم جلوتر. بس انقدر ایستایی، انقدر هم نمیخواد مقاومت بکنیم، یه خود بریم جلو خوبه، برای هممون خوبه انشالله. لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. ما مرتبه صالحین رو نمیفهمیم چیست تا آرزو بکنیم که الحقنی به صالحین. ولی اگر هم بخواهیم در زمره صالحین قرار بگیریم، باید در عالی ترین مراتب ایمان قرار بگیریم و راهی غیر از این ندارد. وقت این جناب یوسفی که میگه الحقنی به صالحین چقدر دعاش قشنگه، ولی من نمیدونم خدا دعاش مستجاب کرده یا نه، اما دعاش قشنگه. بنابراین بر اساس اون چه که حضرت زین العابدین علیه السلام بلغ به ایمان اکمل ایمان، دومین درخواستی که از خدا داره این است که آقا نه این که من رو مؤمن قرار بده، من رو مؤمن کامل قرار بده. این دومین گام در اخلاقه. اخلاق برادرها این نیست که ما غیبت نکنیم، ما ایثار بکنیم، اینا حرفای ابتدایی است. 100 سال هم به ما گفتن، ولی هیچ وقت با خودمون فکر نکردیم که خب ما که میدونیم ایثار چیه، چرا ایثار نمی کنیم؟ ما که میدونیم غیبت چیه، چرا غیبت میکنیم؟ اگر قرار شد که شما راجع به غیبت صحبت بکنید، آدمای توانمندی هستید، بس که پای منبران نشستید، حداقل یه آیه بخونید، 3 تا روایت در مذمت غیبت میخونی، یه داستان در خودش یه منبره، این خودش یه منبره. اما مهم توصیف مذموم بودن غیبت نیست، مهم این است که من این کار مذموم رو انجام ندم. ها چرا انجام میدم؟ مهم این نیست که من ایثار رو وصف بکنم، مهم اینه که من جزء ایثارگران باشم. شما وصف ایثار میکنید اما عمل ایثار نمیکنید، ایثارگر نیستیم ما. بعد یک ایثارگر رو هم که میبینیم بهش انقلت میکنیم، با ذهن مادی نمزده خودمون فکر میکنیم. امیرالمومنین، صدیقه طاهره، امام حسن، امام حسین فزه روزه گرفتن. صدیقه طاهره 5 قرص نان برای افطار درست میکنه. تا میان افطار میکنن در خانه در میزنه. کیه؟ اسیرم. 5 قرص نان رو میدن. ایثار یعنی مقدم کردن مردم در نعمتی که خودت بهش احتیاج داری. خب آدمی که روزه است گشنه است، پس بهش احتیاج داره به اون نون، ولی رو میده به اونا. حالا اگه تو بودی کنار خانه امیرالمومنین، میگم آقا چرا 5 تا رو میده؟ خب 2 تاشو بده 3 تاشو خودتون بخوری. ذهن مادی، محاسبه مادی داره دیگه. آقا اگه همه اموالم رو بدم، خب فردا چی میشه؟ بعد اسمی نمیذاره چی؟ دوراندیشی. میگی این دوراندیشیه. وقت نمیفهمی که وجود ناظرین حضرت امام حسن مجتبی در زندگی چند بار زندگی رو به صفر کشون؟ 3 بار. نه این که ورشکست شد، 3 بار به دست مبارک خودش تمام اموال رو داد. خب یعنی عقل نداره یا اندازه بنده و شما دوراندیش نیست؟ اونا که عقل از اونها نشأت میگیره. که خب تو اگه باشی بگی آقا بخشیشو بده، بالاخره زن و بچه هم هستن. یعنی امام حسن نمیفهمه زن و بچه هستن و تو میفهمی؟ ها تو بودی به امیر میگفتی آقا 3 تاشو بده 2 تاشو خودتون بخورین، 5 تا دیگه درست بکنن. تا میان بخورن این بار مسکین میان، دوباره هر 5 تا رو میدن. خب چرا 3 تاشو ندادن؟ چرا 2 تاشو ندادن؟ چرا بخششو نگه نداشتن؟ دوباره در همون شب 5 تا درست میکنن. تا میان میل بکنن یتیم میان، دوباره 5 تا رو میدن. چرا این کارو میکنن؟ اینا توصیف نمیکنن ایثار را، اینها ایثار را عمل میکنن. چرا؟ چون بلغ به ایمانی اکمل ایمان، در عالی ترین مراتب ایمان هستن. در عالی ترین مراتب ایمان هستن. خب ما چرا نمیرسیم؟ چون ما فکرمون فکر مادی است و نمیتوانیم این معانی رو درک بکنیم، متاسفانه، و این چیز بدی است. پس باید بفهمیم که ایمان اصلا ماهیتش چیه، متعلقش چیه، و ایمان کامل راهکارش چیه. میشه به ایمان را کامل رسید یا نمیشه رسید؟ از اون چه که از سالف زمان یادم میاد، حداقلش اینه که 2-3 تا حدیثی که تو ذهنمه 10 تا راهکار معرفی میکنه، که اگر کسی 10 تا کار را انجام بده به مراتب عالیه ایمان میرسه، که اگر به عالی ترین مراتب ایمان رسید او وقت ایثار میکنه، آنگاه غیبت نمی کنه، آنگاه نماز براش تکلیف نیست، در نماز عاشقانه میاد. بعد شما میدونید که ما 70 سال داریم عبادت میکنیم، نماز میکنیم، بعد همین آخرش راحت شدیم. یعنی هنوز نماز برای ما سخته، وقتی میخونیم راحت میشیم. ولی اگر کسی در عالی ترین مراتب ایمان باشد، نسبت به نماز عاشق است. من عاشق لحل عباده. وقت کسی که عاشق عبادت باشد بهشت مشتاق اوست. این آدم برای بهشت هم چشم و ابرو نازک میکند، پشت چشم بیاد برای بهشت. برو بابا، او مشتاق است، نه من سر و دست بشکنم. اینها واقعیت جامعه است. گرچه در دوره ما تبدیل به افسانه شده، ولی آدمایی بودن اینجور زندگی میکردن، عاشق عبادت. نه آخش راحت شدیم روز اول ما رمزون، الحمدلله یه روز هم گذشت. اون دو سه روز آخرم که آقایی با هم اختلاف بکنه شر روزرم یه جوری، در حالی که میگه بابا از سومولی انا او جذابه، نه بهشت من، خودم جزای بهشتم، چرا ما مشتاق خدا میستیم؟ برای اینکه در مرتبه کامله ایمان نیستیم. میتوانستم داستان بگم ولی به درد نمیخوره. یه سوزن بزنیم که بفهمیم کجای کار هستیم. یک، بفهمیم کجای کار باید باشیم. دو، ما هم جای خودمان را تعیین میکنیم و هم چشم انداز رو معلوم میکنیم. الحقنی به صالحین. یوسف پیغمبر گفت خدایا مرا به صالحین ملحق کن. وقت این صالحین کیا هستن؟ السلام علیک ایها العبد الصالح وجود نازنین قمر بنی هاشم. وقت تو این عبد صالح رو چجوری به دست آوردی؟ المطیع لله و الرسول و المتقین. تو این مقام رو به واسطه اطاعت و ولایت به دست آوردی. 33 سال عمر مبارکش سیدی و مولای. خودش امامزاده حیه، خودش گره گشای از همه عالمه، علیزاده است، اما میداند که امامش زهرازاده است، با هم فرق دارن. ابن الرسول بودن امتیاز است، اینشون میدونه. و یوسف با تمام ید و بیزاش میگه منو ملحق کن به او، چون اونها دارای مقام ایمان اکمل هستن. عرضم تمام. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم 3 صلوات بر رحمت